أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث رو ادامه بدیم، این مقداری شاخ هشتم رو شروع کنیم. الاشراق فهم فی الفرق بین الاسم و الصفه، مفهوم المشتق عند الجمهور من علماء الكلام متحصل من الذات و صفت و النسبه، و عند بعض المحققین هو عین الصفه لاتحاد العرض و العرضی عنده بالذات، و الفرق بکون الصفه عرضا غیر محمول اذا اخذ فی العقل بشرط لا شی، و عرضیا محمولا اذا اخذ بالذات بشرط. و حالا که الفرق بین الجزء السوری و الفاس و کذا بین الجزء المادی و الجنس، و عند بعض هو الذات مع النسب الى المبدا على وجه يكون النسبه داخليه في المفهوم والمبدا خارجا والحق الى اخره. اشراق هشتم با توجه به اینکه بحث از اسما و صفات مطرح شد، خب جا داره یه فرقی بین اسم و صفت بیان بشود که به هر حال تفاوت اسم و صفت چیست، چون بارها از اسما و صفات سخن به میان آمد ولی فرق اسم و صفت گفته نشد. حالا الله صدا بار اینجا یادش اومده فرق اسم و صفت رو بگه و زودتر از این توضیح میداد. چهار دیدگاه رو ملا صدرا بیان میکنه، البته اول سه تا دیدگاه رو ذکر میکنه و بعد دیدگاه خودش رو به عنوان والحق بیان میکنه. دیدگاه اول دیدگاه جمهور متکلمین هست، دیدگاه دوم دیدگاه علامه دوانی در حواشی تجرید هست، و دیدگاه سوم دیدگاه جناب میرسه شریف جوجانی هست در حواشی مطالع، و همچنین دیدگاه چهارم دیدگاه ملا صدراست. البته این چهار دیدگاهی که عرض کردم در بیان حقیقت مشتق بیان شده که حقیقت مشتق و مفهوم مشتق چیست، چون اسم مشتق است، عالم، قادر، رازق، زاهق نو مشتق هم، و صفت بسیطه، یعنی علم و ذهن و قیام و اینها بسیطه، لذا برای اینکه فرق اسم و صفت معلوم بشود ایشون به چیستی مشتق پرداخته که حقیقت مشتق چیست. وقتی حقیقت مشتق روشن بشود معلوم میشود که مشخص میشه که مقصود از اسماء چیست.
بله؟
نه، صفت مشتق عالم صفت نیست، عالم اسم، صفت علمه. بله. تو یعنی ما الان اسم و مشتق اسم و صفت رو توی اسای الهات بلمان اخص داریم میگیم، نه در زبان فارسی و عربی. بله در ادبیات عالم صفت، وقتی میگیم زیدون عالمون عالم میشه صفت، وجه زیدون العالم مثلا قائمون، این عالم میشه صفت زید، قائمون میشه خبرش. توجه داری؟ خدمت شما عرض کنم که این پس در اینجا بحث در حقیقت مشتق است که حقیقت عالم، قادر، قائم، زاهق، رازق و امثال اینا چیست. جمهور متکلمین معتقدن که مشتق مرکب است از سه چیز: ذات، صفت و نسبت صفت به ذات. مثلا وقتی میگیم یکی از اسماء عالم هست، عالم به عنوان یک مشتق مرکب است از ذات شخص، صفت علم و نسبتی که صفت علم به ذات شخص دارد. این نظر جمهور متکلمین است.
دیدگاه دوم نظریه بعض محققین است که مقصود علامه دوانی است که در حواشی تجرید این رو بیان کرده. آیه آشتیانی هم در این پاورقی داره، میگه ما کلام ایشون رو در تعلیقاتمون بر مشاعر و حواشیمون بر کتاب مشاعر ذکر کردیم. جناب دوانی معتقد است که مشتق اصلا مرکب نیست، خلافا لنظر متکلمین مشتق بسیط است نه مرکب. اصلا اسم همون صفت است، مشتق همون بسیط است و این دو هیچ تمایزی و تفاوتی با هم ندارد. میگه همونطوری که عرض و عرضی با هم متحدن و بین عرض و عرضی ذاتن و حقیقتن تفاوتی نیست و اتحاد ذاتی و حقیقی بینشون هست، اسم و صفت هم دقیقا همینطوره، فقط فرق در حمل، جواز حمل و عدم جواز حمل است. یعنی عرض قابل حمل بر شی نیست، مثلا نمیگیم زیدون زه کن، اما عرضی که زاهک باشه چرا قابل حمل هست؟ بنابراین اگر اسم و صفت رو به شرط لا عکس کنیم میشه صفت و قابل حمل بر ذات نیست، اگر لا به شرط عکس کنیم و اعتبار کنیم میشه اسم و قابل حمل است. مثل عرض و عرضی، عرض و عرضی حقیقتا یه چیزه، اگر به شرط لا عکس بشود قابل حمل نیست، اسمشو میذاریم عرض. اگر لا به شرط اعتبار بشود قابل حمل هست بر شی، اسمش رو میذاریم عرضی. و به لحاظ زبانی هم یه تغییری میدیم، میگیم زهک، زاهک، علم، عالم، قدرت، قادر. پس بنابراین همونطوری که بین صورت و فصل از یک طرف، ماده و جنس از طرف دیگر، به عنوان مثال دیگر تفاوتشون به لا به شرط و به شرط لا هست، که اگر سوال کردن از شما فرق صورت و فصل چیه، میگی صورت به شرط لاست، فصل لا به شرطه، یه حقیقته، اما صورت اعتبار شده است به شرط لا، ازا قابل هم نیست در نوع، اما فصل لا به شرط عقص شده و اعتبار شده و قابل حمله. ماده به شرط لا اعتبار شده لذا قابل حمل بر نوع نیست، اما جنس لا به شرط اعتبار شده لذا قابل حمله. ولا بین ماده و جنس، بین صورت و فصل تفاوتی نیست، ذاتن اتحاد ذاتی داره. پس سه تا مثال اینجا زده شد، عرض و عرضی، صورت و فصل، ماده و جنس. سه تا مثال بر این که تفاوتی بین این دوتا نیست، یعنی بین عرض و عرضی تفاوت ذاتی نیست، اتحاد ذاتیه. تفاوت در اعتبار به شرط لا و لا به شرط، بین جنس و ماده، بین صورت و فصل تفاوت ذاتی نیست، اتحاد ذاتی است. تفاوتشون در اعتبار کیش به شرط لا اعتبار شده که لا به شرط، به شرط لا از هم، لا به شرط از هم. یه همینطوری که در این سه مثال توضیح داده شد تفاوت ذاتی نیست، اتحاد ذاتی است و تفاوت در اعتبار است، بین اسم مشتق هم همینطوره، ممثل ما که اسم مشتق است تفاوتی با هم ندارن، اسم مشتق یه حقیقتا، ولی اسم لا به شرط از حمله است، صفت به شرط لا از حمله. لذا نمیگیم مثلا زیدان زه کن، میگیم زیدان زاه کن. به همین خاطر یک تغییری هم تغییر لفظی دادیم، سوری دادیم، که یکی هم بشه یکی نشه، و الا اسم مشتق حقیقتشون یکیز و یکسان، تفاوتی نداره. اینم نظر علامه دوامی فهمانشی داشت. چون دیدگاه سوم دیدگاه میرسه شریف جرجانی هست که تو شهر مطالب، حاشیه شهر مطالب مطلب رو ذکر کرده، چون در کتاب منطقی مطالب، شهر مطالب کتاب منطقی دیگه، تو کتاب منطقی به مباحث الفاظ هم پرداخته شده، گرچه منطقی را بحث از الفاظ نیست، لیک بحث لفظ او را آرزیست، ولی چون منطق با فکر سر کار داره، فکر به زبان در میاد، لذا بین فکر و ذهن، بین زبان و ذهن یک ارتباطی برقرار شده، در واقع فلسفه ذهن و فلسفه زبان اینجا با هم پیوند خوردن. بلا اصل این بحثای زبان شناسی و بحثای، هرچند منطق معرفت شناسی هم توش بود، منطق سوری هم داشت، مباحث الفاظ هم داشت، همه در یک دانش به نام منطق بودن، منطق سوری تنها نبود، صناعات خمس هم در اون بود، هر کدوم اینا الان شدن یک دانش مستقلی. توجه به فلسفه هم خب کلی تجزیه شده دیگه، یعنی شما تقریبا آخرین فیلسوف جامع رو هگل ببینید در غرب دیگه، بعد از هگل یکی شده فیلسوف ذهن، یکی شده فیلسوف زبان، یکی شده فیلسوف نمیدونم هستی، یکی فیلسوف معرفت، فیلسوفان اینطور از هم جدا شدن، تو فلسفه رو جدا کرد. حتی سالها قبل از هگل هم بودن افرادی مثلا تخصص در یه بخشی از فلسفه داشتن، ولی هگل آخرین فیلسوفی بود که در عرصه‌های مختلف فلسفه اظهار نظر کرد، بعد دیگه الان تجزیه شده، دیگه الان ما فیلسوف جامع، یعنی از دیگه بعد از هگل فیلسوف جامع تو غرب نداریم، همه فیلسوف به فلسفه مضاف، یعنی فلسفه خاصیه. این از یه جهت خوبه، البته یه امتیازی که مثلا کسی دیگه تخصصش فلسفه علم، تخصصش فلسفه ذهن، تخصصش فلسفه زبان، اینا خب بحثی گسترده ای داره، ولی یه آسیب و یه اشکال جدی دارد، این است که این فلسفه از هم بریده میشن. وقتی از هم بریده شدن، اون نگاه جامع رو نداشته باشن، نمیتونن در یک هارمونی قرار بگیرن، در یک نظامی قرار بگیرن که با هم هماهنگ باشن. توجه داری؟ لذا میبینید فلسفه زبان یه ساز میزنه، فلسفه تربیت یه ساز میزنه، فلسفه ذهن توی فضاست، فلسفه روانشناسی توی فضاست، در حالی که این علوم خیلی به هم مرتبطه. ما درسته میتونیم به لحاظ ذهنی اینا رو از هم جدا کنیم، ولی به لحاظ واقعی خیلی این بحثا در هم تنیده هستن. البته در غرب اینطوری سعی کردن حلش بکنن که مثلا فرض کنید یه کسی به نام کانت که اومده در حوزه فلسفه ذهن و فلسفه معرفت اظهار نظر کرده، مثلا پیاژه اومده از اون استفاده کرده تو حوزه فلسفه تربیت. توجه داری؟ یعنی از یک، یعنی در واقع فیلسوفان مضاف مصرف کننده از فیلسوفان مضاف تولید کننده بهره بردن. توجه داری؟ خب اینو دیگه بعد یک آکادمی افلاطون و ارسطویی باشه که این اجزای فلسفه با هم مرتبط کنه. به هر حال جایگاهی که فلسفه هستی، فلسفه انسان، فلسفه معرفت داره، مثلا فرض کنید فلسفه زبان نداره، فلسفه تکنولوژی نداره، فلسفه علم نداره، اینا مرحله بعده. یعنی بعد این فلسفه‌های مضافو یک ساختار نظامندی پیدا کنه که معلومه کدوم فلسفه تئوریاش منشأ در واقع تاثیرگذار فلسفه دیگه است. حتی به خود این فلسفه یک نوع دور هرمنوتیکی هم وجود داره ها، مثلا ممکنه یه جای فلسفه تربیت و فلسفه هستی هم تأثیر بذاره، مسئله برای او بسازه و تولید مسئله بکنه، اینم امکان پذیر هست. حالا یه حاله بله، ما از کجا رفتیم به کجا؟ جناب میرسه شریف جرجانی در حواشی منطق شهر مطالب اومده بحث حقیقت مشتق رو توضیح داده، گفته حقیقت مشتق یا حقیقت اسم همون صفت نیست، نه مرکب است از ذات و صفت و نسبت و نه عین صفت است، بلکه حقیقت مشتق عین ذات است، اما با نسبتی که به صفت دارد، یعنی حقیقت مشتق ذات تنها نیست، صفت تنها هم نیست، ذات مع الصفه هم نیست، ذات مع نسبت الی صفه. چون همونطور که متکلمون گفتن، گفتن یه ذاتی هست، یه صفتی هست، یه نسبت. ذات مع نسبت الی صفه هست، نه ذات مع صفه، نه ذات فقط. به نحوی که نسبت داخل در مشتق است، ولی صفت یا مبدأ مشتق داخل در مشتق نیست. توجه داری؟ دوباره عرض میکنم، حقیقت مشتق عبارت است از ذات مع نسبت الی صفه. صفت همون مبدأ اشتقاقه، ذات مع نسبت الی المبدأ، یا ذات مع نسبت الی الصفه. به گونه ای که نسبت داخل در مشتق هست، ولی مبدأ مشتق که صفت باشه داخل در مشتق نیست. مثلا وقتی شما میگید عالم، عالم حقیقتش عبارت است از ذات به علاوه نسبت به علم. نسبت به علم داخل در مشتق است، معنای مشتق، اما علم در معنای مشتق دخالتی نداره. مثل سایر مقیدها، در مقیدهای دیگه چی میگید؟ میگید تقید داخل در مفهوم مقید هست، ولی قید خارج است. تقید داخل ولی قید خارج است، برخلاف مرکب. در مرکب همه اجزا داخل هست. مثلا اگر گفتید مشتق مرکب از ذات و نسبت و صفت، معناش یه معناش اینه که یه جزء داخل در مرکب ذات، جزء داخل در مرکب صفت، جزء داخل در مرکب نسبت صفت به ذات. هر سه تا داخل در مرکب هست، اما در مقید قید داخل نیست، تقید داخله. توجه دارید؟ اینجا هم همینطور. جناب ملا صدرا می فرماید ما یه دیدگاه دیگری داریم. نه، نسبت به علم اضافه شده، در واقع اتحاد با اون نسبت داره، نه با خود علم.
این نسبت بالاخره چیزی اضافه می کنه به این
نسبت؟ نه دیگه، چون عرضه
جنس
اضافه است در واقع. نه علم، ببینید علم از جنس اضافه نیست. علم نه، در واقع اضافه داخل شده، نسبت به علم اضافه در عالمه، اضافه شده در عالم، نه خود علم. به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر این علم خارج از ذاته، اتحاد با ذات نداره، نسبت به علم است که داخل در ذات عالمه. بله دیگه، در واقع عرض خود میگه عرض غیر از ذاته. یعنی اگر علم یه عرضه، وقتی عارض شده بر عالم، بر ذات، نسبت به این عرض داخل ذاته، نه خود علم. اون عرضه، عرض خارج از ذاته.
من فکر گفتم باید تابع
پس
بعد راضی
بشه
دیگه،
فقط
اضافه بدونه علم. بله، با این بیان باید علم اضافه بدونه.
نه ببینید،
عرضی به این اضافه نمیشه.
نه توجه کنید، علم نگفته اضافه است. علم یه عرضی است، حقیقتش هم از سنخ مقوله کیفه، مقوله اضافه نیست. اما وقتی نسبت پیدا میکنه به ذات، نسبت ذات به علم جزء ذاته، جزء عالمه، نه علم. اونی که مقوله اضافه است این نسبت است. طرف نسبت چیه؟ علمه. خود علم از مقوله اضافه نیست. خود علم نه، چرا؟ خود علم یه هویت مستقل دارد، خود علم یه حقیقت مستقلی دارد، عرض است، کیف نفسانی است، اما در ذات مشتق حضوری ندارد. نسبت به علم هست که در ذات و مشتق حضور دارد، و الا علم اصلا که کیف نفسانیه. حالا ایشون علم و کیف نفسانی چیز دیگه میدونه نمیدونم ها، من نمیخوام به جوجای نسبت بدم، میخوام بگم میرسه شریف معتقد است یعنی با این بیان نمیشه نتیجه گرفت پس علم از نظر میرسه شریف از مقوله اضافه است. نه، علم ممکن است مقوله کیف باشه از نظر ایشون، ولی نسبت به علم است که در مشتق داخله. مبدا مشتق که علم باشد داخله در عالم نیست. جناب ملا صدر میفرماید حق مطلب آن است که مفهوم مشتق آن چیزی است که برای او مبدا اشتقاق ثابت شده باشد مطلقا. یعنی مشتق عبارت است از ذات ثبت له مبدا الاشتقاق. مبدا اشتقاق چیه؟ همون صفت است ها. پس متکلم این گفت مشتق مرکب است از ذات و صفت و نسبت ذات به صفت، یا نسبت صفت به ذات. دبانی می گفت مشتق یا اسم همون صفت است، این هم میرسه شریف می گفت مشتق ذات مع نسبت الی صفت است، مع نسبت الی المبدأ است، لا مع صفت. ملا صدر میگه نه، از قضا ذات مع صفه، ذات مع مبدا الاشتقاق. اما این ذاتی که میگیم ثبت له صفه، ذاتی که ثبت له مبدا الاشتقاق، این ثبوت ثبوتی است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی اهم از این که این ثبوت، ثبوت شی برای غیر باشد یا ثبوت چیزی باشد که جزء شی است، یا ثبوت چیزی باشد که نفس خود شی است. حالا اینو بعد من مثال بزنم تا معلوم بشه. در اون جایی که ثبوت شیء لغیر است، یعنی یه دو تا امر مباین دارید به نام جسم و بیاض، شما بیاض رو ثابت میکنید برای جسم، یه مشتق درست میشه به نام ابیض. ابیض ذاتی است به نام جسم، ثبت لو مبدا الاشتقاق که بیاض باشد. بیاض برای جسم ثابت شده، ثبوت البیاض للجسم. اما بیاض و جسم دو امر مباینه، یه ثبوتی دارد بیاض برای جسم، ولی واقعا با دقت عقلی میتونید بگید جسم بیاض شده؟ نمیتونید بگید. شبیه نسبتی است که نسبت وجود به ماهیت. مثلا به ماهیت بگید موجودتون، موجودتون مشتق دیگه، موجودتون یعنی ذاتون، ثبت له الوجود، ماهیتون ثبت له الوجود، اینه دیگه. اما آیا وجود ماهیت یه چیز هم؟ نه، دو امر مغایر هم. در واقع با مجاز فلسفی داری میگید ثبت لال وجود، با مجاز فلسفی میگید الجس ثبت له البیاض. جس بیاض نشده، بیاض بیاضه، نه جس. دو تا وجود هم کنار هم، حقیقت جس بیاض نیست. پس ابیض در اینجا یعنی جسمان ثبت له البیاض. اما چه ثبوتیست؟ ثبوت الشیء لغیر شیء، ثبوت البیاض لغیر بیاض که چیه؟ جسمه. یه وقت نه، ثبوت چیزیست برای چیزی که جزئشه. مثل این که فرض بکنید ما، یعنی ثبوت شی برای ثبوت شی برای جز، ثبوت شی برای جز، مثلا میگید که بیاض میخواد ثابت کنید برای جسم ابیض، اینطور بگید. مثال اول ثبوت البیاض للجسم بوده، اما حالا شما ثبوت بیاض برای جسم ابیض، یعنی یه جسم ابیضی دارید مرکب از جسم و ابیض، الجسم الابیض، این مرکب دیگه از جسم و ابیض، شما بیاض رو دارید ثابت میکنید برای جزء شی که اون جزء چیه؟ بله؟
بیاض.
نه ابیضه، چون الجسم الابیض گفتی. بیاض رو ثابت میکنید برای، ثابت میکنید برای جزء شی که ابیض باشه، بازم یعنی ثبوت ها. بله؟ نه داره، حالا ما داریم ثابت میکنیم، میخواییم در واقع یه وقت میگیم جسم، یه وقت میگیم جسم الابیض، دو تا حیثیت. سوم اونجاییست که ثبوت شی باشد برای خودش، برای ذات خودش. مثل این که ما بخواییم بیاض رو ثابت کنیم برای ابیض، ثبوت البیاض للابیض، اینجا ثبوت، یعنی واقعا بیاض ابیض چیه؟ ابیض و بیاض رو بله،
بیاض و ابیض، ابیض و بیاض،
نه داریم ثابت میکنیم بیاض رو برای
ابیض،
نه نه داریم ثبوت، دقت کنید، ثبوت، ثبوت بیاض برای ابیض اینجا، یه وقت ثبوت البیاض، دقت کنید، ثبوت شی، چون داره ثبت له مبدا الاشتقاق، میخواییم مبدا اشتقاق رو ثابت کنیم برای شیعی، ثبوت البیاض للجسم، ثبوت البیاض للجسم الابیض و ثبوت البیاض للابیض، حقیقتا خود ابیض بیاضه، اینجا بیاض و ابیض یه حقیقتن، یعنی اگر شما به بیاض بگید ابیض است، یعنی ثبوت البیاض للابیض بکنید، در واقع حقیقتا بیاض است که متصف به ابیضیت شده است. توجه دارید؟ یعنی ابیض که مشتقه ثبت لهو مبدا الاشتقاق، که چیه؟ بیازه. اصلا بیاض و ابیض اینجا عین همه. یعنی این حرفی که جناب دوانی زد که اسم و صفت حقیقتا یکی هست، ملا صدر میگه آقای مرحوم دوانی، این برای اونجاییست که مبدا اشتقاق ثابت شود برای خودش. توجه داری؟ ثابت برای خودش یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، به تعبیر عبارت کتاب، یعنی ثبوت البیاض للابیض، که این اگر بخواید قضیه حملیه در بیارید همین میشه، الابیض و بیاضان، یعنی ببخشید البیاض و ابیضان. توجه داری؟ یعنی حقیقتا اون چیزی که ابیض است خود بیاض است. اینجا دیگه بیاض و ابیض هیچ تفاوتی نداره، عین همه. اما اونجایی که میگید بخواید یه وقت، نه بیاض رو میخواد ثابت کنید برای جزء مرکبی به نام الجسم الابیض، اینجا ثبوت، ثبوت مبدا اشتقاق است برای جز، یه وقت هم ثبوت مبدا اشتقاق است برای غیر. پس حقیقت مشتق بعد بگیم عبارت است از ذات مع ثبوت مبدأ الاشتقاق. اما این ثبوت چه ثبوتی است؟ مطلقا هم از این که ثبوت شیء لغیر باشد یا ثبوت شیء برای جزء شیء باشد شیء دیگر یا ثبوت شیء برای خودش باشد. خود میخوام بعدش ایشون میگه وقتی این مطلب روشن شد فرق بین اسماء الله و صفات باری تعالی در عرف عرفا هم معلوم میشه که مانند فرق بین مرکب و بسیط است. در واقع اسماء مرکبن، صفات بسیطن. اسماء مرکبن از چی؟ از ذات مع ثبوت صفات. با این بیانی که توضیح دادیم دیگه الان مشخص میشه که ذات با اعتبار صفتی از صفات میشود اسم، میشود اسم. البته اسم الان بحثی که میکنیم حقیقت اسم نه اسم الاسم، ولی بحث در اسم الاسم نیست. اسم لفظ الله الف الله میکنه اینی که اسم مثلا فرض کنیم میگیم حکیم قدیر، لفظ قدیر و لفظ حکیم الان محل بحث ما اینجا معلومه اون که مثلا خارج از ذات است و محل بحث ما نیست، خود حقیقت اسما محل بحث است. نه چون اگر بگی ثبوت البیاض للابیض دیگه ابیض مفهوم مرکب نیست، توجه دارید؟ چون خود البیاض و ابیض هم میگیم، وقتی میگید البیاض و ابیضان ابیض مرکب اینجا نیست دیگه. پس یه وقت نه متوجه هستم، یه وقت وقتی شما میگید البیاض و ابیضان یعنی چی؟ یعنی بیازی که ثبت له البیاز. اما یا میگید ابیض یعنی الجسم الابیض، لذا این دوتا فرق داره. بنابراین بهتره همین مثالی که زدم ذکر بشود، یعنی بگیم ثبوت البیاز للجسم، ثبوت البیاز للجسم الابیض، ثبوت البیاز للابیضی که دیگه جسم الابیض نیست فقط ابیض است که ثبوت شیء برای خودش بگیرد. چرا؟ ببین شما الان ذهنتون عادت کرده به همین عرف، ولی حقیقت ذهنتون رو میخوام از عرف در بیارید بشید فیلسوف دیگه، از عرف بیارید بیرون. بله تو عرف همیشه ابیض جسم جسمیست که داره بیازه، ولی حقیقتا اونی که ابیض است خود بیازه است، بیاز ابیضه نه جسم. مجازن شما بگید به جسم ابیضان، یعنی الجسم به قید البیاض ابیضان، در واقع جسم حیثیت تقییدی داره برای ثبوت ابیضیت. حیثیت تقییدی چیه؟ بیاضه. مجازن به جسم میگیم بیاضه، جسم بیاض نیست. بله ابیض واقعی بیاضه است نه جسم. این مجازن مجاز فلسفی، البته مجاز عرفی نیست ها، مجاز فلسفی است. تازه شاید مجاز ادبی به بیاض بگید ابیض بگن این مجاز ادبیه، اما حقیقت فلسفی است. اما اگر بگید جسم ابیض است، جسم ابیض است، جسم ثبت لال بیاض، بیاز باید جسم ثابت نمیشه. مگه جسم میتونه بیاز باشه؟ جسم جوهره، جسم عرضه. مگه عرض در خواهش وجود داره؟ چی بگه وجود نداره؟ عرض وجود داره. بعضی اعراض رو استاد نسبا معتقد این هستن که معقول ثانی فلسفی هن اعراض نسبی، ولی مثلا کیف و کم و اینا که قطعا وجود داره، همه قبول دارن وجود داره. می فرمد الاشراق الصامن في الفرق بين الاسم والصفه مفهوم المشتق، به اعتبار اینکه میخواد فرق اسم و صفت رو بگه و چون اسم مشتقه لذا اومده حقیقت مشتق رو توضیح داده. حقیقت مشتق که معلوم بشه، حقیقت اسم معلوم میشه، فرق اسم و صفت هم معلوم خواهد شد. مفهوم مشتق عند الجمهور من علماء الكلام متحسنان، یعنی مرکبون. مفهوم مشتق مثل عالم، قادر، قائم، زاهد نزد جمهور از علماء کلام مرکب است از ذات، صفت و نسبت صفت به ذات. و نزد بعضی از محققین، خب پس معلوم شد که مشتق یا اسم نزد متکلمان مرکب از ذات و صفت و نسبت صفت به ذات، اما نزد بعض محققین که علامه دوانی باشد هو عین الصفه، یعنی مشتق عین مبدا اشتقاقه، یعنی اسم عین صفت است، زاحق عین زهک است، عالم عین علم است، قادر عین قدرت است. احسن. لاتحاد الارض، اونم قدرت علمی افراد اینطوری متوجه میشه مثلا چه ذهنی هست مدرسد را داشت اینطوری تحلیل کرده، خیلی قدرت امین هم میفرماید که لاتحاد الارض و الارضی. سه تا مثال زده برای این که معلوم بشه وقتی میگیم مشتق عین مبدا اشتقاقه، اسم عین صفت است. در سه مثال این مطلب ممثل روشن بشه. مثال اول میگه لاتحاد الارض و الارضی. البته این مثال به نون استدلال ذکر کرده، ولی خب از یه جهت یک مثالی است که میتونه منشه استدلال هم بشه. میگه چون عرض و عرضی اندهو نزد این بحث محققین که دوانی باشد اتحاد دارن، اتحاد به ذات، به ذات متعلق به اتحاد بگیرید، یعنی اتحاد عرض و عرضی ذاتی است، اتحاد زحف و زاحق ذاتیه، اتحاد علم و عالم ذاتیه، حقیقیه. فقط تفاوتشون در اینه که عرض قابل هم نیست به شرط لای از حمله، زهر کنه میتونیم هم کنیم بر شی موجودی بینیم زیدان زهر کن، اما عرضی که همون زائق باشه قابل حمله، برای حقیقتش یکیست، تفاوت لفظی داره، تفاوت حملی داره. و فرق به کون صفه عرضن غیر محمول، فرقشون در اینه که صفت عرضیست غیر محمول، اذا اخذ فی العقل شرط لا شی، وقتی که صفت رو در عقل یعنی در ذهن به شرط لا اخذ کنید، و عرضی محمولن صفت میشه عرضی محمول اذا اخذ لا بشرط، وقتی لا بشرط اخذ بشرط. و هذا کلفه، این فرقی که بین عرض و عرضی گفتیم مثل فرقیست بین جزء سوری یعنی صورت و فز، که صورت به شرط لا است، فز لا بشرط. و همچنین مانند فرق بین جزء مادی و جنس است، جزء مادی یعنی هم ماده که به شرط لا است و غیر قابل حمله، و جنس لا به شرط و قابل حمله است. پس معلوم شد که مشتق لا به شرط است و قابل حمل، مبدا اشتقاق به شرط لا و غیر قابل حمله، ولی هر دو تا حقیقتا بسیط نامه حقیقتا. و عند بعض، نزد بعضی ها که میشه شریف جرجانی باشد، این است که هو مشتق عبارت است از هو ذات مع نسبه الى المبدا. مبدا یعنی مبدا اشتقاق، مبدا اشتقاق همون صفت است. مشتق یعنی اسم، مشتق یعنی اسم، عبارت است از ذات با نسبتی که به صفت و مبدا اشتقاق دارد، یعنی ذات معصفه نیست، ذات مع نسبت الی المبدا است. الا وجه که یکون نسبت داخلتا فی المفهوم و المبدا خارجا، به نحوی که نسبت داخل است در مفهوم مشتق، یعنی تقید داخل در مقید است، ولی مبدعه که قید باشد صفت باشد خارج است، خارج از مشتق. نسبت علم داخل در عالمه، نه علم، علم داخل در عالم نیست، نسبت علم داخل در عالم. قدرت داخل در قادر نیست، نسبت به قدرت داخل در قادر است. ذهن داخل در زاهد نیست، نسبت به ذهن ذهک است که داخل در ذاهک است. مولا صدر فهم و الحق و این بس سر صدر نمیشته میشه سر صدره شما هم دو خب هم دو اونجا خوب فهمیدن و الحق و ان مفهوم المشتق ما ثبت له مبدأ الاشتقاق مطلقا. مولا صدر فهم حق این است که مشتق ذات ثبت له الصفه ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، اما این ثبوت ثبوت مطلق است. این مطلقا قید ثبت است ها، یعنی ذات که مبدأ اشتقاق برایش ثابت شده است. حالا هر نوع ثبوتی اهم من ثبوت شیء لغیره، یعنی ثبوت شیء برای غیر شیء، مثل ثبوت بیاض برای جسم، ثبوت وجود برای ماهیت، یا ثبوت شیء لما هو جزءه، ثبوت شیء برای چیزی که اون چیز جزء آن است، یعنی ثبوت یه چیزی برای چیزی که اون چیز جزء اون غیر است. دقت کنید، ثبوت الشیء لغیره یعنی ثبوت البیاض لجسم، او لما عطف به لغیره است یعنی ثبوت الشیء، یعنی ثبوت بیاض لما برای چیزی که هو اون چیز جزء از جزء اون غیره است. دقت کنید، و جزء او یعنی جزء اون غیره است، مثل ثبوت البیازه للجسم الابیض که ثابت کردیم بیاز رو برای ما، یعنی برای ابیضی که اون ابیضه جزء جسم ابیض است، اول نفسی یا ثبوت بیاز برای ابیض، ثبوت بیاض برای ابیض، ثبوت شیء لنفسه ای برای خودش، ثبوت شیء برای ذات خودش یعنی ثبوت ابیضیت، برای که ثبوت ابیضیت رو ما ابیضیت رو وقتی ثابت میکنیم در واقع برای نفس بیاض ثابت میکنیم، بله میگیم البیاض ابیضا، اینجا در واقع ابیضیت یعنی چی؟ ابیضیت یعنی مشتق دیگه ابیض، یعنی ثبوت البیاض برای خودش، خودش چیه؟ خودش بیاضه، ثبوت البیاض للبیاض، ابیض الابیض ما هو ثبوت البیاض للبیاض، الابیض این ثبوت البیاض للبیاض. میفرماید که ففی الاول که ثبوت شیء لغیر باشد، یکون و ذالک از ثبوت المطلق منات اتصاف امر مباین به ذالک شیء، این ثبوت مطلق یعنی اصل ثبوت، این منات است برای اینکه اتصاف پیدا کند امر مباینی به ذالک شیء. نگفت ثبوت شیء بالا، این ذالک شیء برمون ثبوت شیء برمیگرده. منات اتصاف امر مباین، از امر مباین چیه؟ جسمه، اتصاف پیدا کنند امر مباین یعنی جسم به بیاض، بگیم جسم بیاض که در واقع حالا بیاض تبدیل میشه به ابیضیت رو تعبیر میگه الجسم ابیضان. و فسانی که ثبوت شیء برای جزء شیء باشد، میفهمد یکون و این ثبوت مطلق منات اتصاف کل به جزءش است، منات اتصاف کل به جزءش است. کل چیه؟ الجسم الابیض است، اتصاف پیدا میکند به جزءش که ابیضه، الجسم الابیض ابیضان، این به اعتبار اون ابیضه است که بهش میگیم ابیضان. رفع ثالث یکون اون ثبوت مطلق منات اتصاف شیء است به نفسش، اتصاف بیاض به خودش، میگیم بیا البیاز و ابیزان، یعنی البیاز و بیازون، بیاز به خودش نسبت دادی. پس هر سه مثال سهمی از ثبوت داشتن، یعنی جسم به اعتبار اینکه اتصاف پیدا کرد به بیاز بهش میگیم ابیزان، جسم ابیز به اعتبار اینکه اتصاف پیدا کرده بیاز به این ابیزیت که جزی از جسم بیازه، میتونیم بگیم جسم ابیزه ابیزه. بیاز هم که چون ذاتش بیازه میتونیم بهش بگیم البیازه ابیزه. پس مشتق ذاتون ثبت له مبدا الاشتقاق ثبوتا مطلقا، فاذا تحقق ذلك، وقتی که این مطلب محقق شد یعنی مورد تحقیق قرار گرفت، خوب پژوهش شد، حق مطلب ادا شد، فنقول الفرق بین اسماء الله و صفاته فی عرف العرفا کالفرق بین المرکب و البسیط، فرق بین اسماء الله و صفات الهی در عرف عرفا همانند فرق بین مرکب و بسیط است. فانهم، یعنی فرق بین مشتق و مبدا اشتقاق، فانهم سرعوا، بله حاشیه
چیزی نمی‌گه چون
فرق بین ثانی و ثانی رو بکنه، چون فرق اینجا نداریم، شما
دارید من می‌خوام
یه بار دیگه ببینم
فی
عرف العرفا بین ثانی و ثالث، یعنی در واقع همین ثانی و ثالث بالا مقصود میشه. بله من کتاب هم داره که فرق بین المرکب و البسیط، بله خب بفرماید که فانهم عرفا سرحو، تصریح کردن به ان الذات مع اعتبار صفت من الصفات هو الاسم، خودشون گفتن ذات وقتی یک اعتبار صفتی براش اعتبار بشود، صفتی از صفات به ذات اعتبار بشه میشه اسم، این الاسم ذات مع الصفه، همین که خود ملا صدر هم گفت مفهوم مشتق ما ثبت له مبدا الاشتقاق، یعنی ذاتون ثبت له صفه، ذاتون ثبت له مبدا الاشتقاق. البته و قد یقال الاسم للصفه، لا یقال اطلاق شده اسم برای صفت، گفته میشه الاسم برای صفت، یعنی به صفت اسم هم گفتن، مثلا وقتی میگن اسماء الهی میگن مثلا کل قدرت و العلم و الحیات، دیدید که این به کار رفته. چرا؟ برای اینکه از ذات مشترکان بین الاسما کله ها، ذات مشترک بین همه اسماه، ذات مشترک بین همه اسماه، چون وقتی داره میگید عالم، قادر، حی، در همه اینا ذات مشترکه، صفت هست که تکثر و تعدد پیدا کرده و تکثر و فیها کثرت در اسما به سبب تکثر صفات هست، چون صفت تکثر پیدا کرده، اسما هم تکثر پیدا کرده، اسم علیم غیر از قدیر هست، قدیر غیر از حی هست، حی غیر از قیوم هست و الاخره. ولذا اختلفوا فی ان الاسم عین الذات او غیره، به خاطر همین است که حکما یا عرفا اختلاف پیدا کردن در این که اسم عین ذات است یا غیر ذات، آیا اسم عین ذات است یا غیر ذات است، یه اختلافی بینشون پیدا شده است، آیا عین ذات اسم یا غیر ذاته، چرا این اختلاف است؟ به اعتبار این نکته است که اسم ذات معصفت است، ذات در همه اینا مشترکه، اختلاف در کجاست؟ در صفات هاست، صفت هاست، صفت ها متفاوت شده، لذا این اختلاف پیدا شده. البته از نظر ما در واقع تو برهان ثابت کرده اسماء و صفات عین ذات خدا هستند، لذا ما معتقد به غیریت اسم از ذات نیستیم، ما معتقد به وحدتیم نه حتی اتحاد. البته بعدش در ادامه داره این با سر صد نباید می اومد، ولو کان المراد من مجرد لفظ لم یتصور الشک و الاختلاف فی کونه غیر از ذات. میگه اگر مراد از اسم مجرد لفظ اسم باشه، یعنی اسم الاسم مقصوده، خب شک و اختلاف در این که اسم الاسم و مجرد لفظ غیر ذات است متصور نیست، ذره این متصور شک نمی کنیم که برای اسم الاسم غیر از ذات معلومه دیگه اسم لفظ. فهذه الالفاظ یه اسماء اسماء فلا تخفى، اولا نگم که عالم مکتوب، قادر مکتوب، حی مکتوب، الله مکتوب، اینا معلومه که عین ذات نیستن، غیر ذات هم. اسم لفظ اسم الاسم، پس ما در حقیقت اسماء هست، بله حقیقت اسماء عین ذات خدا هستن، جدا نیستن، بله ما به لحاظ مفهومی و لفظی اینا از هم جدا میکنیم، ولی به لحاظ حقیقت اسماء و صفات الهی عین ذات حق تعالی هستن. در واقع اگر حالا من بخوام تشبیه مثالی بزنم، همونطوری که در قسم سوم گفتیم حقیقتا باید بگیم البیاض و ابیضان، نباید بگیم الجسم و ابیضان، الجسم و ابیض نیست به حقیقت فلسفی، ثبوت و مای داره ها، ولی با دقت فلسفی الجسم و ابیض نیست، البیاض و ابیضه. در واقع وقتی میگیم فرض کنید خداوند تبارک و تعالی عالمان قادران، این مثل البیاض و ابیضه، مثل البیاض و ابیضه، یعنی اینطور نیست که بگیم ذات خدا مجاز با مجاز فلسفی بهش میگیم عالم قادر، نه ذاتش عین علم و قدرت است، ذاتش عین علم و قدرت است، یعنی در اسماء صفات باری تعالی اینطوری است که ذات عین صفت و عین اسم، هیچ غیریتی بینش نیست جز به اعتبار مفهوم و اعتبارات مفهوم. ازا غیریت مفهومی درست میشه نه غیریت اصلی شناختی، برخلاف تجلیات الهی، تجلیات الهی غیریت اصلی شناختی هم دارن، یه عینیتی دارن چون ظهور اونه، اما یه غیریت اصلی شناختی هم دارن. من ازش امروز خیلی کم بوده، خواب داشتم میخواستم بخوابم، دیگه شانس شما بعد از نماز خواب از سرم پرید، الان دل خوابم میاد. بله ما این چند روز خیلی کم خوابیدم، بذار یه این مقدار کافیه، البته از این بود اشراق نهم رو هم توی حدی که بخشیشو میخوانیم، تو اشراق نهم براین اثبات وجود خداست از طریق ماهیت، از طریق جسم، از طریق حرکت، از طریق نفس، از طریق نظر به مجموع عالم و بعد برهان صدیقین ذکر شده. این جلسه صلی الله علیه و آله محمد.